الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره اشتراط عدم تغییر ما حین الاستعمال در مطهریت ما، شروطی را برای مطهریت آب کثیر نقل کرده اند و بیان فرموده اند که یکی از اون شروط عدم تغییر ما فی اثناء الاستعمال و منها عدم تغییر الماء فی اثناء الاستعمال. این شرط را بحث کردیم و توضیح دادیم برای تکمیل بحث یا تحقیق تکمیلی. عنایت کنید و عنوان بفرمایید. توجیه سید الحکیم درباره اشتراط عدم تغییر ما عند الاستعمال. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد دو صفحه 7 می‌فرماید عمده در اشتراط عدم تغییر ما عند الاستعمال اجماع است و دلیل دیگری که دال بر مطلب باشد در اختیار نداریم و این اجماع على ظاهر درست است و علما فقها توافق نظر دارند بر این که در مطهریت آب و تطهیر به آن عدم تغییر آب به لون نجس حین الاستعمال شرط است. دلیل اول ما اجماع شد، دلیل دوم هم ارائه می فرمایم. دلیل دوم ما عبارت است از استصحاب نجاست، آنجا که محل مورد وصول آب قرار می‌گیرد ولی آب متغیر شده است، شک در ازاله نجاست به عمل میاد و استصحاب نجاست می شود. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید گفتیم که این استصحاب استصحاب حکمیست، استصحاب حکمیست بر مبنای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه. استصحاب حکمی به جایی نمی رسد. چرا؟ چون استصحاب حکمی همیشه معارض است با استصحاب عدم جهل. این را گفته بودیم، مکرر هم گفتیم، توضیحش را شاید گفته باشیم ولی زیاد تکرار نشده بگم. اما تحقیق این است که آنچه ظاهراً مشهور است این است که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری است، استصحاب در شک در حکم کلی هم جاری می شود. و اما اشکالی که سیدنا دارد عنایت می کنید، اون اشکال عبارت است از معارضه به اصل عدم جهل. اما اون اصل عدم جهل استصحاب عدم ازلی است. و اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفتیم استصحاب عدم ازل عدم ازلی مطابق با رأی محققنا اینی اعتبار ندارد، که ایشان هم میفهمد اعتبار ندارد. دلیلی که ایشان ارائه میکنن چه باشد یادتون هست؟ گفته بوده اینا دیگه، قطعا یاد نباست که گفته. دلیلی که ایشان ارائه میکنن، آفرین آفرین، دو تا دلیل داشتیم، یکیش از محقق را اینی بود، یکی هم از احقر العباد. گفتش احقر العباد کیست؟ دو تا دلیل داریم بر عدم جواز، بر عدم اعتبار استصحاب عدم ازلی. از نظر آرا هم یادتون است که محقق خراسانی صاحب کفایه و سیدون الاستاد قائل بر اعتبار استصحاب عدم ازلی هستند. و اما محقق اینی و امام خمینی میگویند که استصحاب عدم ازلی جاری نیست، سرش رو میفرمایند مثبت بودنش است، مثبت است. عدم ازلی عدم نعتی رو ثابت میکنه، بعد اثر مترتب بر عدم نعتی میشود. و شرحش هم داده بودم در یک جمله کوتاه که به ذهنتون جدول ضربی بسپارید، استصحاب عدم ازلی عبارت است از عدم موصوف، استصحاب عدم نعتی عبارت است از عدم وصف بعد از وجود موصوف. این نکته کلیدی رو اصلا فراموش نکنید. و دلیل دوم بر عدم اعتبار چه بود؟ که سیدون الاجل فرمودن که عبارت است از انصراف ادله اعتبار به انصراف از فرق میکنند از یا به انصراف از عدم ازلیه. دلیل اعتبار شامل عدم ازلیه نمی شود. ظاهر اینه که این عدم هایی که در دسترس هست اینها مورد استصحاب است، نه عدم ازلی قبل از وجود موصوف. ادله اعتبار انصراف دارد از عدم ازلیه. تکرار شده است ولی نکته دقیقه، چون که با وضوح در بیانها به ثبت نرسیده، ساده سازیش بسیار برای ما مهم است. شما الان خیالتون از عدم ازلی تا حدودی راحت شد. بنابراین استصحاب نجاست همونطور که سید الحکیم می فرماید جاریست و معارضی در کار نیست. بر اساس این دو تا دلیل چه میگیم؟ تحقیق ما کامل شد، میگیم که تنجس ما حین الاستعمال اون هم به لون عین نجس متحر نخواهد بود، باعث عدم متحریت می شود. شرط متحریت آب این است که حین الاستعمال تغییر به لون نجس به وجود نیاد. معلوم شد؟ و بعد می فرماید که اشکال اگر در باره اطلاق متحریت ما و اطلاق متحریت غسل مطرح شود که عنوان بفرمایید، اطلاق متحریت ما و اطلاق متحریت غسل گفته می شود که اون شرط را، یعنی شرط عدم تغییر ما حین الاستعمال رو اطلاق متحریت ما بر می دارد و اطلاق متحریت غسل هم همینطور. دو تا اطلاق داریم، یک اطلاق متحریت ما، دو اطلاق متحریت غسل در شرع. این دو تا اطلاق اون شرط عدم تغییر رو برمی دارند. پس اشتراط در برابر اطلاق نمی تواند مقاومت کنه. شرط را در صورتی می تونیم در نظر بگیریم که اطلاقی در کار نباشه. این اشکال. جواب این اشکال را سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این دو تا اطلاق انصراف داره، انصراف از تطهیر به وسیله ما متغیر به لون نجاست انصراف داره. وجه انصراف هم این است که تطهیر و تغسیل حمل می شود به کیفیت عرفیه. کیفیت عرفیه هم این است که آب عند الاستعمال باید آلوده به لون نجس نباشد و اگر آلوده به لون نجس باشد در عرف به وسیله آن گونه آب تطهیر حاصل نمی شود. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 125 می‌فرماید که اطلاق امر به غسل نجاسات در شرع که نجاسات تغسیل بشه، تنظیف بشه به توسط آب، این اطلاق یکشف عن عدم طریقت خاصت فتتیر، کشف میکند که از سوی شرع یک روش خاصی برای تطهیر اعلام نشده، بلکه روش تطهیر همان روش عرفی است و عرف هم در تطهیر همان است که گفتیم آب پاک آلوده نشده یه را متحر می دانند. این تتمه بود از شرط قبلی که شرط دوم بود. اما شرط سوم، 4 شرط سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه چهار تا شرط ذکر میکند. شرط اول زوال عین، شرط دوم عدم تغییر ما به لون نجس، شرط سوم اطلاق ما عند الاستعمال، که عند الاستعمال این شرط و شرط قبلی فرقش اینه. شرط قبلی این است که ما عند الاستعمال متنجس بشود به لون عین نجس. این شرط اینه که آب و ماء در حین استعمال اطلاقش، عفوا، این ماء در حین استعمال طهارتش محفوظ باشد. و منها طهارت الماء ولو فی ظاهر الشر، طهارتش محفوظ باشد ولو به حسب ظاهر شر. به حسب ظاهر شر یعنی چه؟ یعنی طهارت استصحابی. ظاهر شر یعنی طهارت بر اساس قاعده طهارت. آب در حین استعمال و منها طهارت الماء ولو فی ظاهر الشر، در حین استعمال و قبل از استعمال مطلقا. شرط قبلی عدم تنجس بود، عدم تغییر. این شرط عبارت از طهارت الماء ولو فی ظاهر الشر، قبل از استعمال و حین استعمال. خوب سؤال شرط رو توضیح بدم چند فراموش نمید. پس شرط ما چه شد؟ طهارت آب قبل از استعمال و حین الاستعمال طاهر باشد ولو فی ظاهر شر، یعنی طهارتش وجدانی نباشه، استصحابی باشه اما طاهر باشه. اگر آلوده بود، یه ذره نجسی در آب وجود داشت بدون تغییر، که الان شرح میدیم بعد از سؤال آیه زندی، این آب مطهر نیست. فرق میکند مطهر شرعی و مطهر علمی و مطهر عقلی، که گوش داده نیست. بفرمایید
سوالی رو که از جلسات گذشته رو مطرح کردن اما حل نشد. بس ما از طرف میگیم طهارت و نجاست اعتباریست بسته به شرع است، از طرف میگیم اینجا توی همین جلسه فرمودید که این مسئله عرفیه، یعنی پاک کردن نجاست عرفیه،
کیفیتش نه اصل کیفیت فرق میکنه آقای زنده. کیفیتش مطهریت، طهارت، نجاست اعتبار شرعه، ولی کیفیتش چگونگیش. شرع مثلا دستور بدهد که با چه وسیله، با چه شکلی، با چه نوع عملیاتی اینو پاکسازی کنید، این کیفیت شرط تعیین نکرد. کیفیتش عرفیست. فرق است بین اصل طهارت و نجاست و کیفیت تطهیر. کیفیت عرفیست، اصل طهارت و نجاست اعتباریات شرع. عنوان که چه بود؟ شرط سوم شرط ما، شرط سوم بود، شرط شماره 3 چه بود؟ طهارت آب. در این رابطه شما ممکنه بگید که یک مطلب واضحی بوده است. نه، قابل بحث است. برای اینکه اگر آب را فرض کنید که قبل از تطهیر آب نجس شد، مثال بزنید آب کمتر از کره است، یک قطره بول داخل اون آب ریخت، از نظر شرعی نجس شد، از نظر علمی اون آب ازاله میکند، اما از نظر شرعی ازاله نمیکند. از نظر اخری همینطور. فرق است بین تطهیر و ازاله شرعی و علمی و عقلی. در ازاله عقلی گفته شده است که افلاطون می گفته که نجاست را با خرقی با پارچه می توانید از محل پاک کنید، یک تکه پارچه زبری به دستتون آماده کنید، اگر دستتون خونی شده بود با اون پارچه خوب حسابی محل رو پاک کنید، چند بار این پاک میشند، دیگه تنجیسی نیست، عقلی است. از نظر علمی یک آب غلبه داشته باشد و حالت شوینده و زدایش داشته باشد. یک قطره بول چند تا آفتاب، آفتاب آب هست، یک قطره بول از لحاظ علمی مشکل ایجاد نمی کند، ازاله صورت می گیرد و محل پاک و پاکیزه می شود. بنابراین بین ازاله نجاست عقلا و شرعا نسبت اعم و اخص مطلق است. هر چیزی که مطهر شرعی است مطهر علمی و عقلی هم هست، و اما هر مطهر عقلی و علمی مطهر شرعی نیست، نسبت اعم و اخص مطلق شد. بنابراین پس از که این نسبت رو ما تونستیم تنظیم بکنیم، باید مراجعه کنیم که از چه راهی ما این شرط را اعلام میکنیم، ادله این اشتراط چه چیز هاست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 9 و 10، میفرماید اشتراط ما شرعاً به دو دلیل قابل اثبات است. شرط است که ما مطهر باید ما ازاله کننده باید ذاتاً طاهر باشد، ولو آلودگی ظاهری نداره، طاهر شرعی باشد. دلیل بر اثبات این اشتراط عبارت است از یک ارتکاز عرف. می فرمایند که ما به ارتکاز عرف مراجعه می کنیم، می بینیم که همچه ارتکاز وجود دارد که آب مطهر شرعن، اون آبی که میتواند تطهیر کند باید ذاتن خودی اون آب مطهر باشد، نجس نباشد. اگر نجس باشد قابلیت تطهیر را ندارد، ارتکاز بر این است که طاهر مطهر است، قذر مطهر نیست. اگر نجس بود قذر القذر لا یطهر، این ارتکازه. فرق بین ارتکاز و ارتکاز و اخلا و سیره اخرا رو گفتیم، مکررم گفتیم، تکرار نمیکنم. اما این نکته را بگیم که این ارتکاز اگر یادش ذهن شریف شما هست، همونطور که گفتیم عرف خاص و عام دارد، سیره عام و خاص دارد، منطقه عام و خاص رو در سیره در عوض عام و خاص میگیم، عامش رو میگیم سیره عقلا، خاصش رو میگیم سیره متشبهه. ارتکاز هم همینطور عام و خاص دارد. ارتکاز عامش ارتکاز عقلاست یا ارتکاز عرف، و خاصش هم ارتکاز متشبه است. این ارتکاز عرف ارتکاز خاص هست، ارتکاز متشبعه، و الا اقلا که غیر متشبعه، که به آب متنجس، که به اون صورت متنجس باشد، یه قطره ریزی که آب کمتر از کر را آلوده کرده که ارتکاز ندارد. بنابراین منظور از ارتکاز باید ارتکاز متشبعه باشد. البته اگر اشکال بشود که عوام از متشبعه به این چیزا توجه نمی کنند، ارتکاز از کجا ثابت می شود؟ جوابش رو میگیم که ارتکاز اهلیت میخواد. همون متشرعی که غفلت دارن، معنای ارتکاز اینه دیگه، غافلن، ممکنه تخلفم بکنن، ولی اگر ملتفت بشون رعایت میکنن. ارتکاز معناش اینه، لو التفت لرعا. بنابراین ارتکاز متشرعه درست است. دو دلیل دوم ما نصوصی است که سید این نصوص را سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه مورد استناد و استدلال قرار میداد، و این نصوص را ایشان تقریبا به دو دسته تقسیم میکند، یعنی از ضمن کلامشان این دسته بندی استفاده میشود. دسته اول نصوص دال، دسته دوم نصوص مؤید. اما از نصوص دال، حدیث اول عبارت است از صحیحه بقباق، کتاب وسائل جلد دو باب 12 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1 و شماره 2. در این حدیث محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید شیخ توسی محمد ابن الحسن قدس الله نفسه و زکیه به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است. عن حماد که از اصحاب اجماع است، عن حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات معروف است، عن الفضل ابی العباس که همان بقباق است که از اجلا و ثقات و اصحاب امام صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام ان اصاب ثوبک من الكلب رطوبتا فاغسله و ان مسه جافا فاصبب علیه الماء. آخر حدیثم می فرماید قال لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم امره به غسلها او به قتلها. به قتلها او به غسلها. از این حدیث استفاده می شود که اگر چیزی آلوده شود به شیء نجسی باید آن را شستشو کرد با آب، و این بیان اطلاق دارد و از اطلاقش استفاده می شود که آب باید طاهر باشد و اون شیئی که رطوبت از کلب دارد اون نجسه. پس رطوبت که نجس بود اطلاقش شامل آب هم می شود، آبی که نجس باشد دیگه مطهر نیست. این روایت اول. روایت دوم عبارت است از موثقه سماعه. موثقه سماعه باب هشت از ابواب ماء مطلق حدیث شماره دو عن محمد ابن یحیی که میشناسید، محمد ابن یحیی عطار اشعرها، عن احمد ابن محمد ابن عبدالله اشعری، اینها اشعریون قمیون از اجلا و ثقاتن، عن عثمان ابن عیسی هم که معروف و مشهور از اجلا و ثقات، عن سماع موثق است به خاطر سماع. قال سألت ابا عبدالله عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قدر لا یدری ایهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. از این حدیث هم استفاده کردیم که اگر آب آلوده شود دلالت دوم واضح تر از این جهت، اگر آب آلوده شود و شک داریم بین دو تا ظرف چه کنیم؟ مطهر نیست دیگه، دو تاشو دور بریزید. این دو تا روایت دلالت دارن برای اینکه آب اگر آلوده باشد قابلیت برای مطهریت ندارد. اما تحقیق این است که روایت اول، اولا دلالتش از نظر ظهور هزینه لازم دارد، همچه ظهور واضحی در مطلب ندارد، و ثانیاً منظور از اون رطوبت که آلوده شود به آب و اون رطوبت قابل اجتناب باشد احتمال خصوصیت خیلی واضحه، رطوبت کلبه، مخصوصا در ذیل حدیث دلیلشو نقل میکنه لأن النبی امر به قتلها یا به غسلها، احتمال خصوصیت داره. و اما روایت دوم دلالتش کامله، برای اینکه آب اگر مطهر نباشد، اگر آلوده باشد قابلیت تطهیر ندارد، دلالت خوبی است. اما متاسفانه این روایت جهت دارد، در جهت منجزیت علم اجمالی است. اگر علم اجمالی بین شیئین باشد و اصر و حرجی در کار نباشد، باید اون علم اجمالی را مورد توجه و عمل قرار داد. جهت، جهت تنجیز علم اجمالی است. بنابراین این دو تا روایتی که سیدنا الاستاد به عنوان دلیل یا دال اعلام فرمودن به عکس ذات استعملوه فانتره، با عرض ادب و استجازه از روح مقدس ایشان میگیم این دو تا روایت در حد معیدن، آنچه فهم قاصر اختزا میکند. اما روایات دیگر رو که در به عنوان مؤید نقل می‌فرمایند، در حقیقت اون مؤیدات دال و دوال لیست بر مطلوب.
و روایت دوم
خصوصیت در کار نیست آقای نوری، جهته. خب خوبه، دو نفری صحبت کردی رو به کم خاطر شد. بسیار خوب، ما گفتیم که روایت دوم نگر، اگر یک ظرف آب متنجس ممکنه، حالا کامل‌ترش کنیم که شما ذهنتون، اگر ممکنه این آب متنجس از متنجس های به لون نجس باشه که نجاستش قطعی است، نجاستش قطعی است، و این آب که نجاستش قطعی هست مشتبه شد بین دو ظرف، چیکار کنیم؟ بین دو ظرف که مشتبه شد میفراد امر به احراق میکنه، دوتا شد دور بندازید. دقیقا در علم اجمالی که بحث میکنیم انشاءالله این روایت را مستند برای تنجیز علم اجمالی قرار میدیم، برای اجاری نمیشود، تعارض دارد، عبدو شد. این مستند البته اشکال ندارد که یک روایت برای دو تا سه تا مطلب مستند باشد، اما آنچه که جهت میدهد روایت را این است که در جهت تنجیز علم اجمالی است. این در جهت تنجیس آب نیست، تنجیس آب گویا مفروغون ان هست از جای دیگر، فعلا اون آب متنجس مشتبه شده است بین دو تا ظرف، علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دوتا عام شده است به احراق، دوتاشو دور بریزیم. دقیقا جهت، جهت تنجیز علم اجمالی است. در این که جهت تنجیز علم اجمالی است، خود فقها هم انشاءالله برسیم استدلال می شود برای تنجیز. شما اگر خواستید از نصوص استدلال کنید برای منجزیت علم اجمالی، این روایت رو بیارید. دقیقا موثقه سماعه می فرماید که دو تا ظرف که مشتبه شد هر دو را دور بریزید. جهت که فرق کرد، حد اقل، حد اقل دلالت کامل نیست چون جهت دار است، دلالت که کامل نبود قابل استناد نمیتونه باشه. دال نمیتونه باشه، احسن تو. اما برای گل روی آقای نوری در حد مؤید سمعنا و قبلنا، اما مؤیداتی که میفرماید ایشان میفرماید که اخبار مانع از توضع و شرب از ماء متنجس، این اخبار هم در همین باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 13 و شماره 1 صحیحه علی بن جعفر، شما همین شماره تشو یادداشت کنید، باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 1 صحیحه علی بن جعفر، سند صحیح است. مرور اجمالی: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن العمرکی عن علی ابن جعفر، همه این روات خب معلومه دیگه، شیخ کلینی و محمد ابن یحیی اشعری و عمرکی، علی ابن جعفر که معلومه عن اخیه ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام: سألته عن رجل رعب فامتخط فصار بعد ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناؤه هل يصلح له الوضوء منه؟ فرمودم که این سؤال ادامه دادم تا رسید به فراز دوم: و سألته عن رجل رعف و هو يتوضا فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال لا. روایت دلالتش کامله، سندش صحیحه، ذرات ریز خون در اثر عطسه یا خون دماغ شدن اگر به آب وضوش اصابت کرد میتواند با اون آب وضو بگیرد؟ اما فرمود نه، دلالت واضحه که آب اگر آلوده شود و طاهر نباشد قابلیت برای تطهیر ندارد. سندم صحیح، دلالتم کامل. اما روایت دوم صحیحه که دلالت دارد بر عدم جواز شرب، عبارت است از موثقه عمار باب 4 از ابواب اسعار، باب 4 از ابواب اسعار جلد 1، باب 4 از ابواب اسعار حدیث شماره 3، حدیث شماره 2، اینو قبلا خوانده بود، حدیث خیلی معروفیه، خیلی جاها به درد ما میخوره. حدیث سندش عن احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی که از اجلا و ثقات جمیعا، عن محمد ابن احمد اشعری، عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال که بنو فضال از ثقات، عن عمر ابن سعید که توثیق دارد، عن مصدق ابن صدقه هم که توثیق دارد، توثیق خاص تشی توثیقش کرده است، عن عمار ابن موسی موثقه، عن عمی عبدالله سؤال عما تشرب منه القنامت و فقال کل ما این تا میرسد کل شیء من الطیر یتوضع و یتوضع مما یشرب من الا ان ترى فی منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. اگر آب با خون آلوده شد وضو جایز نیست، نوشیدنش هم حرامه. سیدنا می فرماید که شرب و وضو و غسل و غسل خصوصیتی ندارد. الغاء نه الغاء خصوصیت، الغاء خصوصیت در جایی که احتمال خصوصیت وجود داشته باشد، احتمال ضعیف. عدم خصوصیت خود تناسب حکم و موضوع که غسل است و غسل است و شرب و وضوع انتفاعات است. سایر انتفاعات بلا تحدید و بلا تخصیص، بدون هیچ فرقی بین وضوع و شرب، آب اگر متنجس باشد استفاده و انتفاع شرعی جایز نیست، نه میتواند مطهر باشد، نه وضو جایز است و نه شرب آن جایز. دلالت این صحیحه و این موثقه بر مطلب تمام است. بنابراین شرط که در متن آمده است که عبارت است و منها طهارت الماء ولو فی ظاهر الشرع، شرط درستی است بلا اشکال، هم از لحاظ ارتکاز و هم از لحاظ نصوص. منتها نصوصی را که سیدانا دال گفته بودن مؤید می شود و نصوصی را که مؤید فرموده بودن، آنچه فهم قاصر اقتضا می کند دال می شود. هیچ مشاهدی در عنوان دال و مؤید نداریم. مطلب تمام، فتوا درست و صحیح هست. شرط بعدی انشاءالله فردا برای سلامتی آن زمان صلوات خطرانی.